ولی جنگ بر ما حرامه و ما زنان رسول خدا نباید خانمون را ترک کنیم که عایشه ترک کرد.
بله.
و این پسرم زید از جان من برای من عزیزتره، خدمت شما میدم در رکاب شما بجنگه. حالا سوال اینه که این زید که قضیهش اینه، اون زمان سنه چقدر بوده؟
بله.
متاسفانه معلوم نیست.
بله.
سنه زید در اون زمان متاسفانه معلوم.
بسیار خوب. حالا به حدود میشه گفت که با تجربه که در جنگ احد پدرش شهید شده بوده، یعنی به هر حال 30 سال پیش پدرش شهید شده بوده، بالای 30 سال داشته.
تخمینی مثل
بره.
سن تاریخ ازدواج ام البنین
که تخمین زده
با حدس و گمان مثلا میشه.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی، امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال هم این بود که ذکر حضرت زهرا، تسبیت حضرت زهرا از چه کسی و از چه زمانی بعد نماز سفارش شده است؟ توی تقریبات نماز سفارش شده. تشکر میکنم. بعد میخواستم بگم آیا جا به جای ذکرش الحمدلله و سبحان الله چه حکمی داره در نماز، یعنی که بعد نماز یا تر زیارت ها؟
بفرمایید جناب استاد پیشوایی. درباره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، این که از چه زمانی برای بعد از نماز سفارش شد؟
این یادگاری حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول خدا به دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها یاد داد و سفارش کرد. قضیه از این قرار بوده که در اوایل هجرت و اوایل ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با علی علیه السلام، یه روز این دو نفر یعنی علی علیه السلام و حضرت زهرا رفتن محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت زهرا از سختی و سنگینی کارهای خانه محضر رسول را شکایت کرد و از او درخواست یه خدمتگزار کرد.
بله.
اجمال قضیه اینه و رسول خدا فرمود که دخترم میبینی که وضع مسلمان ها چگونه، چون اوایل هجرت وضع مسلمان ها بسیار رقت‌آور بود از نظر مالی.
بله.
و فرمود که الان میبینی در مسجد، اشاره کرد به اصحاب صفه، الان در مسجد میده از مسلمان ها هستن، قوت روزانه را ندارن، نان برای روزانه شون ندارن و با این وضع من چگونه خدمتکار به شما بدهم؟ و حالا من یه ذکری به شما یاد میدم، اینا رو بعد از نماز میخونی.
بله.
همین تسبیح از زهرا سلام الله علیها را رسول خدا به از زهرا یاد داد.
بله. و به همین دلیل این نام تسبیح از زهرا نامیده میشه که به ایشون
به ایشون یاد داد و از زهرا سلام الله علیها بعد از اون دیگه بعد از نمازها میخوند و به نوعی مثلا نیروی معنوی و قدرت معنوی حاصل میشد.
بله بسیار خوب. اون بخش دومشون هم حالا یه توضیح بفرمایید که سبحان الله و الحمدلله کدومشون مقدمه، چجور در روایات چگونه اومده؟
به همین شکلی که الان ما ها میخونیم
بعد از الله اکبر الحمدلله و بعد هم سبحان.
به همین شکلی که الان هست.
خب امیدوارم که خواهر گرامی پاسخشون رو دریافت کرده باشند. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خب آقای سید صادق هاشمی از قم در پیامکشون نوشتن با سلام، فجائه سلمی که بود و سرانجامش چه شد؟ بفرمایید جناب.
فجائه سلمی کسی بود که خیانت کرد به مسلمان ها و ابوبکر در اوایل خلافتش او را کشت. قضیهش از این قراره که در اوایل خلافت ابوبکر و بلافاصله بعد از فوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارتداد پیش آمد، یه عده از دین برگشتن و مرتد شدن و شبیخون می زدن، هر جا مسلمان ها را گیر می آوردن می کشتن، یه گرفتاری بزرگی پیش آمد.
بله.
در اون زمان بود که شخصی به نام فجائه سلمی، سلمی اسم قبیلهشه، از قبیله اسلم بوده.
بله.
شخصی به نام فجاعه آمد پیش ابوبکر گفت که بر اختیار من اسب و اسلحه و اینا قرار بده، من برم با این مرتدین با دشمنان اسلام بجنگم. خب. ابوبکرم اعتماد کرد، اسب و اسلحه و ابزار جنگی در اختیار او گذاشت. برعکس نگو این نیت درستی نداشته، رفت خیانت کرد و حمله کرد و چند نفر از مسلمان ها را کشت و فتنه آفرید. گزارش به ابوبکر رسید، ابوبکر مأموریت داد به دو نفر از مسلمان ها، هر کدام همراه چند نفر، رفتن به سراغ این. یکی از این فرمانده ها در جنگ با فجاعه و همراهانش کشته شد، ولی شخص دیگر پیروز شد به فجاعه سلمی و او را زنده اسیر کرد و آورد مدینه. ابوبکر دستور داد آتش افروختن و فجاعه را انداختن در اون آتش و سوزوندن.
خب پس سرانجامش این شد که سوزانده شد.
سوزانده شد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
آقای محمد حسن مختاری از زرین دشت در پیامکشون نوشتند حضرت علی علیه السلام در چند جنگ با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شرکت کرده است. بفرمایید.
در کتاب‌های تاریخ اسلام آمده که در تمام جنگ‌هایی که رسول خدا شخصاً فرمانده جنگ را به عهده داشتن به جنگ تشه بردن، در تمام این جنگ‌ها علی علیه السلام حضور داشت غیر از جنگ تبوک.
بله.
بنابه ایللی، بنابه حساسیت مدینه در جنگ تبوک، رسول خدا فرمود یا علی در مدینه یا من باید بمانم یا تو، یکی از ما باید در مدینه بمونیم. استثناءً به مصلحت بینی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، علی علیه السلام استثناءً در جنگ تبوک در مدینه مون. غیر از جنگ تبوک علی علیه السلام در تمام جنگ‌های رسول خدا در رکاب حضرت بود، غیر از اون جنگ‌هایی که مأموریت‌هایی که خود علی علیه السلام اعزام می‌شد به بعضی از مناطق.
بله. بسیار خوب، انشالله آقای مختاری پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با ما باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوال داشتم از خدمت استاد پیشوایی، زنده خسته نباشید. واسه یه شمعی از زندگی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، بعد زمان کدوم خلافت کدوم یک از حاکمین عباسی بوده و اینها چند و چقدر طول زندگیش چقدر اینجوری بوده اینها؟
جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدند و اینکه معاصر با کدام خلیفه بودند.
از فرصت استفاده میکنم خدمت آقای خلجزاده. درست؟
بله بله آقای خلجزاده.
خدمت آقای خلجزاده که معلوم میشه به زندگی ائمه علیهم السلام علاقمنده و امثالشون، عرض میکنم خوبه که بعضی از کتابایی که مربوط به زندگی 14 معصوم یا 12 ائمه علیهم السلام تهیه و مطالعه فرماین، مثل مطالعه مال مرحوم حاج شیخ عباس قمی و مثل کتاب ما سیره پیشوایان.
بله.
و طبعا هم زندگی امام عسکری سلام الله علیه و هم بقیه ائمه در اینجور کتاب ها هست.
بله.
حالا من به صورت مختصر جواب سوالشون رو عرض میکنم. اجمالا امام عسکری علیه السلام در سال 232 هجری در مدینه متولد شد و دوران امامت 6 سال بوده و با خلفای با 3 نفر از خلفای بنی عباس معاصر بوده، المعتز بالله، المهتدی بالله و المعتمد بالله. با این 3 خلیفه معاصر بوده، با هر کدوم از اینا چند سال معاصر بوده و حضرت در سال 260 به درجه شهادت رسید در شهر سامر را.
بله.
و در همون خانه مسکونی خودش به دفن شد و به خاک سپرده شد.
یعنی اینجایی که الان حرم ایشون هست،
الان حرمی که قبلا هم پدرشون امام هادی سلام علیه هم اونجا مدفون شده بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یک بار دیگه یادآوری بکنم نکته رو که گفتید، کتابایی که درباره زندگی ائمه علیهم السلام نوشته شده، از جمله کتاب سری پیشوایان که تعریف خودتون هست و کتاب منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس
الآمال.
بله تعریف مرحوم شیخ عباس قمی منتهی الآمال. یک سوال پیامکی بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. آقای باقر وحیدی از تهران درباره پیمان حلف الفضول پرسیدن، گفتن که لطفاً راجع به پیمان حلف الفضول توضیح بدهید. حالا من اگه غلط خوندم تصحیح فرمایید. حلف درسته یا حرف درسته؟
بله حلف درسته. حلف به معنی هم پیمان.
پیمان بله،
به معنی پیمان، موافقت نامه، قرارداد. بله اینجور معنا میده. حلف الفضول یک پیمانی بوده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سنین جوانیش که میگن حضرت 20 سالش بوده، در اون پیمان در مکه شرکت کرد و اساس پیمان این بود که از ستم دیدگان و مظلومان در مکه که پناهی ندارن حمایت کنن و حق اونها را زنده کنن. توضیح مطلب اینه که پیش از ظهور اسلام مردم جزیره العرب، مردم عربستان به صورت قبیلگی زندگی میکردن و حکومت مرکزی در اونجا وجود نداشت.
بله.
در همه کشورها معمولا به اصطلاح در اختلافات و شکایت ها و امثال اینا دولت ها مداخله میکنه، قوه قضاییه رسمی مداخله میکنه و احقاق حق میکنه، ولی اون زمان در اون منطقه حکومت مرکزی وجود نداشت و مردم به صورت قبیلگی زندگی میکردن و هر قبیله حافظ منافع افراد خودش بود.
بله.
مثلا اگر یک نفر از این قبیله با یک نفر از قبیله دیگه مثلا دعواشون میشد، این قبیله از فرد خودش حمایت میکرد بیچون و چرا، اون قبیله مقابلم از فرد خودش بیچون و چرا حمایت میکرد.
یعنی کاری نداشتن حق با کی؟
حق با کی؟ اول کی زد، کی ظالمه، کی مظلومه، این دیگه مطرح نبود. بله. بنابراین در چنین وضعی اگر افراد غریبه‌ای وارد اون منطقه می شدن، وارد اون سرزمین می شدن، می خواستن زندگی کنن، سرشون بی کلاه بود و حامی نداشتن. اگر مورد ظلم واقع می شدن واقعا دستشون به جایی بند نبود.
بله.
ولذا یه پدیده بود اون زمان به نام پدیده حلف، یعنی اشخاص غریبه از یمن، از ایران، از مصر، مثلا از جای دیگه، از روم می آمدن اونجا زندگی کنن، پناهنده می شدن، وابسته می شدن به یکی از قبایل.
بله.
که اون قبیله حمایت اینها را به عهده بگیره،
در واقع زیر چتر اون قبیله باید قرار
می گرفت. بله، عضویت افتخاری اون قبیله در می آمدن. مثلا خانواده عمار یاسر، خانواده یاسر و سمیه اهل مکه نبودن، اهل یمن بودن.
بله.
آمدن در مکه، دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد، و رفتن به قبیله بنی مخزوم پناهنده میشدن، ولذا به عمار میگن حلیف و بنی مخزوم.
بله.
این با بنی مخزوم هم پیمان بود، فضا اینجوری بود.
درسته.
در این فضا بود که یه روز در زمان جاهلیت، هنوز رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نبوت مبعوث نشده بود، میگن حضرت 20 سالش بوده، شخصی از قبیله بنی زبید یا یه قبیله دیگه متاعی داشت، کالایی داشت، تاجر بود، آورد در مکه در معرض فروش گذاشت. عاص بن وائل سهمی، پدر عمرو عاص معروف.
بله.
عاص بن وائل سهمی که یکی از گردن کلفتای مکه بوده، آمد کالا را از این خرید ولی پولش نداد.
عجب.
بهانه آورد و نداد، بالا کشید و نداد و این هی رفت آمد اینا، بالاخره نداد. و چون غریبه بود از کردم، قبیله نداشت، حامی نداشت، اونجا خب خیلی وضع بدی براش پیش آمد، از روی ناچاری و از روی اضطرار رفت بالای کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس کوهی بوده که نزدیک کعبه و مسجد الحرام بوده که متاسفانه در زمان ما تغییر وضعیت دادن و در دماغه اون کوه و در قله اون کوه که مشرف به مسجد الحرام قصر سلطنتی ساختن برای خانواده حاکم سعودی.
بعد دیگه خود کوه پیدا نیست.
بعد دیگه زیر اون قصر مونده.
بله.
رفت بالای اون کوه ابو قبیس و با صدای بلند اشعاری خوند، اشعاری به زبان عربی خوند که متن اشعار در تاریخ ها هست. اشعاری خوند به خطاب به مردم مکه و بزرگان مکه، گفت که برسید به داد کسی که از وطنش دوره و قریب اینجا.
بله.
و مورد ظلم واقع شده، حقش را گرفتن و هیچ کس نیست که حق او را بگیره و حق او را زنده کنه، به داد چنین کسی برسید. زمان این بود که عده از بزرگان مکه کنار مسجد الحرام نشسته بودند، صدای این غریبه را که شنیدن ناراحت شدند، گفتند که این وضع درست نیست، هر کس وارد شهر ما شد اگر آدم نداشت، قبیله نداشت، اینجا مورد ظلم واقع بشه و کسی به دادش نرسه، این اسباب بدنامی ماست، بیاید یه کاری بکنیم که دیگه چنین وضعی پیش نیاد. اینجا نطفه این حلف الفضول بسته شد. بله. اسم بردن چه کسانی در این پیمان شریک بودن یا پیشگام بودن، از جمله زبیر ابن عبدالمطلب، یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب، میگن از بنیانگذاران این قضیه بوده.
بله.
اینا جمع شدن در خانه شخصی از بزرگان مکه به نام عبدالله ابن جدعان، اون هم از بزرگان مکه بوده، از قبیله تیم بوده، از تیره تیم بوده.
بله.
رفتن در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و مذاکره کردن و همین مسئله مطرح کردن، گفتن این درست نیست برای شهر ما، و اونجا همپیمان شدن، گفتن بعد از این هر کس در شهر ما مکه مورد ظلم و اجها واقع شد، همه با هم از او حمایت کنیم و حقش را بگیریم. بله. به اصلاح امروز نوعی کمیته حقوق بشر. بله. مثلا همچین چیزی از انسانهای مظلوم دفاع کنن. و میگن که تاریخ میگه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اون زمان جوان بود، 20 سالش بود، و میگن تنها عضو جوان اون اعضای اون پیمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود و اونجا با هم پیمان بستن و اولین کاری هم که کردن رفتن سراغ عاص بن وائل سهمی.
بله.
و حق اون تاجر غریبه را ازش گرفتن و به او دادن.
بسیار خوب.
بله، این معروف شد به حلف الفضول
و باقی مون دیگه این پیمان ادامه داشت.
بله، ادامه داشت
تا زمان ظهور اسلام.
بله، ادامه داشت.
بسیار خوب، امیدوارم که آقای وحیدی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند، شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کرده بودند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه‌تون در مورد خانم میمونه دختر امام حسن مجتبی. من یه توضیح مختصر و کاملی برام لطف کنم بدم.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. سوال خانم اصولی درباره شخصیتی است به نام میمونه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام.
من جسارتاً عرض می‌کنم که در میان دختران امام مصطفی سلام الله دختری به نام میمونه ما نداشتیم. امام مصطفی سلام الله چند تا دختر داشتن، ام سلمه، ام عبدالله، فاطمه، ولی از میان دخترای ایشون دختری به نام میمونه در کتاب‌های مربوط یاد نمی‌کنم. من نمیدونم، کاش خانم اصولی اسمی بردن که مثلا کجا ملاحظه کردن.
خب شاید از نوادگان ایشون بوده، جایی مثلا منتسب کردن به ایشون و
بله، از میان دخترای صلبی امام مصطفی سلام الله خانم به نام میمونه نداریم. ممکنه از امامزاده ها اینا باشه که منسوب باشه به امام مصطفی سلام الله.
بله، چون نکته در پاسخ به بعضی از سوالات دیگر هم پیش اومده، شما فرمودین گاهی اوقات امامزادگانی که از نسل یکی از امامان بله. هستن رو به خود اون امام مستقیما بله. منتسب میکنن بله. ممکنه این
ممکن از نسل ایشون باشه از امامزاده اینا، ولی از دختران صلبی حضرت دختری به نام میمونه ما نداشتیم.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب حالا که شماره پیامک اعلام شد سوال رو بخونم. از بین سوالات پیامکی، مصطفی حسنزاده: با سلام، لطفاً درباره پسران حضرت امام حسن که در کربلا شهید شدند توضیح بدهید. حالا سوال قبلی درباره فرزندان امام حسن بود که فرمودید دختری به نام میمونه ندارن، درباره فرزندان پسرشون که در کربلا بودن بفرمایید.
بله، امام مصطفی سلام الله سه پسرشون در کربلا به درجه شهادت رسیدن، ابوبکر، قاسم و عبدالله.
بله،
ابوبکر قاسم، حضرت قاسم معروف، ابوبکر قاسم و عبدالله. ولی پسر دیگه ای داشتن امام مصطفی سلام الله، حسن مسنا، او مجروح شد ولی زنده موند و بعد معالجه کردن و خوب شد.
پس از شهدای کربلا نیست اما از یاران امام حسین
بود.
بوده
بله.
حسن ابن حسن.
ولی اون سه برادر به درجه شهادت رسید.
بسیار خوب، پس ابوبکر، قاسم، عبدالله و حسن از فرزندان امام مجتبی علیه السلام در کربلا بودند، اما این سه فقط حسن ابن حسن که حسن مسنا فرمودید که زنده ماند.
زنده ماند، زخمی شد و اسیر کردند و شخصی از قبیله مادرش جزء سپاه عمر سعد بوده، شناختش و پیش عمر سعد وساطت کرد.
بله.
و از کشتنش صرف نظر کرد.
بسیار خوب، جناب استاد رو درباره اسم ایشون یه توضیح می‌فرمایید؟ برخی می‌پرسن که حسن مسنا این یعنی چی؟ حسن مسنا چه
یعنی؟
ایشون
حسن دوم.
چون هم خودش
هم اسم پدرش هم حسن بود دیگه.
بله.
حسن ابن حسن.
درسته، پس به این دلیل میگن حسن
مسنا، یعنی حسن دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنونده ای از شماره 919-2895 نوشتن که سرنوشت هلال ابن نافع چه شد؟ درباره هلال ابن نافع پرسیدن جناب استاد پیشوایی.
من گمان میکنم مقصودشون نافع ابن هلاله. اینا دو نفر هستن، یکی جزء سپاه امام حسین بوده، یکی جزء سپاه عمر سعد. اینا حتی در کتابای امام گاهی با هم اشتباه میشه.
عجب.
بله،
اون یعنی اشتباهی نیست که حالا شنونده امام بله، حسین بله، بزرگان هم بله، اشتباه کردن. خب
بله، اون که جزء سپاه امام حسین سلام الله بود و نهایتا شهید شده که شهدای شجاع کربلا بوده، نافع ابن هلال بوده.
خب
اون که جزء سپاه عمر سعد بوده، قضایایی هم در ساعت آخر شهادت امام حسین ازش نقل میکنن، اون هلال ابن نافع بوده.
خب حالا شما یه توضیح بفرمایید که به هر حال حالا شخصیت پرسیده.
من فکر میکنم نظر این سوال کننده گرامی به نافع ابن هلال که از شهدای کربلا است.
بله،
اجماعا نافع ابن هلال در مسیر امام حسین از مکه به کربلا به اردوی امام حسین پیوست. چهار نفر بودن.
بله.
آمدن پیوستن به اردوی امام حسین سلام الله و تا کربلا هم همراه حضرت بودن و خیلی وفاداری از خود نشون میداد نافع ابن هلال، و از کسانی بود که بعد از ممنوعیت آب فرات را که هفتم محرم بستن، حضرت ابوالفضل علیه السلام با عده سواره و پیاده رفتن با جنگ و با قدرت آب از فرات تهیه کردن و مشکا را پر کردن آوردن به خیمه ها. همین نافع جز اون عده بود که همراه از ابوالفضل رفتن آب آوردن.
بله.
و اونجا محافظان شرعی فرات نافع را شناختن و گفتن حالا خودت میخوا آب بخوری، بیا آب بخور. گفت نه، ما آمدیم آب ببریم.
بله، یعنی حاضر نشد که خودش سیراب بشه و بله، برگرد.
بنابراین یکی از کسانی که همراه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه آب رسوندن یه بار به خیمه ها همین نافع بوده. و در روز عاشورا خیلی جانانه و با شجاعت می جنگیده و تیرایی که به طرف دشمن پرتاب می کرده نشان می زاشته و رجزی هم می خونده که من با تیرای نشاندار شما را می زنم، چیزی می نوشته، چیزی علامت می زده رو تیراش و بعد شلیک می کرده که بدونی این تیر نافع ابن هلاله که بله. به شما داره اصابت می کنه
بله.
و 12 نفر از سپاه عمر سعد را کشت ولی زخمی شد و بازوهاش که شکست اسیر کردن و بردن پیش عمر سعد و در اونجا به شهادت رسوند
رحمت الله علیه. خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. اما با توجه به اینکه حالا توضیح دادید، گفتید که این دو شخصیت گاهی اوقات با هم دیگه اشتباه میشن در تاریخ، اونی که در کربلا به شهادت رسید نافع ابن هلال هست، اگر توضیح مختصری بفرمایید که حالا اون هلال ابن نافع از عمر لشکر عمر سعد بوده، چیزی درباره سرنوشتش در تاریخ،
سرنوشتش چی شد دیگه نداریم، ولی یکی دو جا رد پا هست، یعنی خاطره نقل کرده
از گزارشی از او نقل شده،
از بعضی از صحنه ها ازش نقل شده در مقطعه.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که شنونده گرامی که این سوال رو مطرح کرده بودن پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
فرصت کمی داریم یه سوال دیگر هم خدمتتون بخونم. شنونده گرامی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردند که درباره زندگانی حضرت حمزه علیه السلام و فرزندانش سوال دارم، لطفا توضیح بفرمایید. بفرمایید جناب استاد. از شماره 919-47-11.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده و به شجاعت معروف بوده، خیلی جانانه و فداکارانه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمایت می‌کرده. همجور که همه می‌دانیم در جنگ احد به درجه شهادت رسید و بعد از شهادتش ملقب شد به سید الشهدا. ابتدا پیش از امام حسین سلام الله علیه حضرت حمزه ابن عبدالمطلب معروف شد به سید الشهدا،
بله،
سرور شهیدان،
بله.
بنابراین از عموهای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده، بسیار بسیار شجاع بوده، از زمانی که در مکه مسلمان شد به شدت از رسول خدا حمایت و دفاع می‌کرده و در جنگ احد شجاعت فوق‌العاده از خودش نشون داد و همجور که میدونیم و معروفه به وسیله اون وحشی به درجه شهادت رسید. وحشی با پرتاب نیزه اون را به درجه شهادت رسوند. و اما از ایشون تاریخ فقط یک دختر یاد میکنه،
بله.
همسر ایشون به نام سلما فقط دختری داشته که اسمش را گاهی امامه گاهی اماره گاهی امت الله نقل میکنن. فقط یک دختر از ایشون موند که سرپرستیش را جعفر ابن ابی طالب به عهده گرفت، چرا که همسر خاله این دختر بوده،
بله.
سلما همسر حضرت حمزه عبدالمطلب، حضرت حمزه سید الشهدا، 4 خواهر بودن که شوهر همشون از بزرگان بودن،
بله.
سلما شوهرش حضرت حمزه ابن عبدالمطلب بوده، اسما همسرش جعفر ابن ابی طالب بوده،
بله.
لبابه همسرش عباس ابن عبدالمطلب بوده، میمونه یکی از همسرای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده، در سفر صلح حدیبیه حضرت او را تزویج کرد. 4 خواهر بودن،
بله.
بنابراین حضرت حمزه سید الشهدا که به درجه شهادت رسید، چند نفر داوطلب شدن برای سرپرستی دختر و یکی از اونا جعفر ابن ابی طالب بود. حضرت فرمود این را جعفر نگهداری کنه که